بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در مورد تخییر که قبلا کلام نائینی رو ذکر کردیم و اشکال کلام مرحوم نائینی رو بیان کردیم و به این نتیجه رسیدیم که از نظر سنائی مشکلی برای پذیرفتن تخییر نیست و تخییر من حیث و دلیل را ما میتونیم بپذیریم. بگیم خود ادله استصحاب در اطراف علم اجمالی علا نحو تخییر جاری میشه و اطلاق هر کدام مقید به عدم اجراء دیگری بشه. این نتیجه بود که به او رسیدیم که بالاخره الان دو ضعف که وجود داره و ما علم اجمالی داریم یکی از این دوتا نجس هست، اگر هر کدام مسبوق به طهارت باشند می توانیم در هر کدام استصحاب طهارت را جاری کنیم به نحو تخییر. بگیم این ضعف قبلا پاک بوده، شک می کنیم که نجس شده یا نه، استصحاب طهارت، اما این استصحاب طهارت اطلاق داشت چه در طرف دیگر اصل جاری بکنیم چه جاری نکنیم. گفتیم بیایم این اطلاقش رو مقید بکنیم به عدم اجراء اصل در طرف دیگر. این نتیجه تخییر بود. حالا نسبت به این تخییر در کتاب دراساتون فی الاصول العملیه اونجا سه اشکال در جلد سوم صفحه 228 سه اشکال نسبت به تخییر مطرح شده. ببینیم آیا این اشکالها قابل جواب یا نه، و اگر بتوانیم این اشکالها رو جواب بدیم دیگه قول به تخییر مشکلی نداره و ما میتونیم بگیم از نظر ادله در اطراف علم اجمالی اصول عملیه علا نحو تخییر جریان پیدا میکنه. عرض کردم قبلا هم که کلام مرحوم محقق نائینی رو بیان کردیم، نائینی اونجا فرمود که در زمان ما این نظریه در ذهن طلبه ها و فضلا زیاد جا افتاده، یعنی همین نظریه تخییر. ایشون فرمود اون زمان این چنین بوده و بعد فرمودن با این بیانی که ما داریم ذکر میکنیم ریشه قول به تخییر زده میشه، که خب ملاحظه کردید اون بیان مرحوم نائینی بیان تامی نبود. و این نکته رو برای این عرض کردم که این قول به تخییر طرفداران زیادی داشته، قائلین زیادی داشته. بنابراین تا اینجام که ما دلیل مرحوم نائینی رو جواب دادیم، اگر بتونیم این سه اشکال رو هم پاسخ بدیم دیگه قول به تخییر یه قول روشنی در اختیار ما قرار میگیره. اشکال اول این است که خب شما میگید این مثال رو در ذهن داشته باشید، این مثال نجاست و دو ظرف آب رو، میگید در هر کدام استصحاب طهارت جاری بشود مقید به عدم اجرا در طرف دیگر. خب حالا اگر یک کسی هیچ کدام یک از این دو طرف را مرتکب نشود، نه از این ظرف بخواد استفاده کنه نه از اون ظرف بخواد استفاده بکنه، نتیجهش این است که هر کدام درش ترخیص بالفعل موجود باشه، این ظرف رو چون ظرف دیگر رو نمیخوای استفاده بکنیم بالفعل در این ترخیص باشه، و بالعکس در اون ظرف ترخیص فعلی باشد برای اینکه این ظرف رو شما نمیخوای استفاده بکنیم. عند ترک کلیهما، عند الاجتناب عن کلیهما، این تالی فاسد رو داره. کدام تالی فاسد؟ لزوم این که در هر دو طرف ترخیص فعلی باشه. ترخیص فعلی فل جانبین باشه، در حالی که ما این با علم اجمالی ما سازگاری نداره، ما یقین داریم یکی از این دوتا نجسه. این راه تخییر و قول به تخییر در چنین فرضی مستلزم وجود ترخیص در هر دو هست، در حالی که ما یقین داریم یکی از اینها نجسه. پس چی شد اشکال؟ اشکال این شد که در اونجایی که شما هیچ طرفی رو نمیخواید مرتکب بشید از اطراف علم اجمالی، لازم میاد هر دو بالفعل ترخیص داشته باشن، و این ترخیص فعلی در هر دو با علم اجمالی سازگاری نداره. شما میگید آقا یکی از این دوتا نجسه، یعنی یکی از این دوتا لزوم اجتناب داره. اگر بگیم هر دو درش ترخیص هست، با این لزوم اجتناب عن احدهما سازگاری نداره. این اشکال اول. در جواب از این اشکال، اینطور در کتاب منتقل اصول، چون هر سه اشکال رو در اونجا مطرح کردن و جواب دادن، اینطور جواب دادن که این اشکال به عینه همون اشکالیست که در باب ترتب در ترتب من الجانبین مطرح میشه. بحث ترتب رو که آقایون در ذهن شریفشون هست، که خب ما هم سالهای خیلی گذشته مفصل، خیلی مفصل بحث کردیم بحث ترتب رو، یه امر داریم سله، یه امر هم داریم عذر نجاسه عن المسجد. خب اینجا اگر گفتیم عذر نجاسه اهمه، خب این آدمی که رفته تو مسجد نمیتونه در زمان واحد، در آن واحد هر دو رو امتثال بکنه، قدرت بر امتثال هر دو نداره. اونجا اگر گفتیم یکی اهمه، خب معناش این است که وجوب فعلی اهم مقید است به ترک مهم. وجوب فعلی ازاله نجاست اگر اهم باشه مقید است به ترک صلاة یا عدم وجوب صلاة. خب حالا اونجایی که اهم و مهم در کار نباشه، اونجایی که اهم و مهم در کار نباشه، این مثال قبلی که یکی اهم یکی مهم، میگن ترتب من جانب واحد، اونجایی که اهم و مهم در کار نیست، اونجا میگن ترتب من از جانبینه، یعنی وجوب این مقید به عدم امتثال دیگریه، وجوب صلاة مقید به عدم امتثال اهل نجاست. وجوب عدل نجاست هم مقید به عدم امتثال صلاته. میشه ترتب بنام جانبین، ترتب یعنی وجوب یکی مترتب بر عدم امتثال دیگری، یا البته تعابیر دیگه هم میکنن، مثلا میگن وجوب فعلی مهم مترتب بر ترک اهمه. خب شما حالا اگر آمدید ازاله نجاست رو ترک کردید، اون وقت سله وجوب فعلی پیدا میکنن، منتها یک وجوب ترتبی مترتب بر عدم امتثال ازاله نجاست. حالا اون جایی که اهم و مهم نباشه میشه ترتب من از جانبه. در ترتب من از جانبه یعنی اگر رفت سراغ نماز، وجوب فعلی نماز مترتب است بر عدم امتثال ازاله نجاست. اگر رفت سراغ ازاله نجاست، وجوب فعلی ازاله نجاست مترتب بر چی هست؟ عدم امتثال صلات. پس هر کدام، خوب دقت کنید، هر کدام وجوب فعلیشون مترتب بر عدم امتثال دیگریه. اون وقت اونجا این اشکال مطرح میشه که خب آقا ها را اگر کسی رفت تو مسجد، نه نماز خون نه ازاله نجاست کرد، نشست هم اینطور. اگر شما ترتب من الجانب این رو قائل بشید، کسی که میره تو مسجد نه نماز میخواند و نه ازاله نجاست، باید بگید دو تا وجوب فعلی اینجا هست. برای این که گفتید وجوب نماز اونجایی است که ازاله رو ترک کنه، خب پس این ازاله ترک کرده، پس باید نماز رو وجوب فعلی داشته باشه. وجوب ازاله اونجایی است که نماز رو ترک بکنه، نماز رو ترک کرده الان، پس باید ازاله وجوب فعلی داشته باشه. خب بگیم آقا چه اشکال داره این آدمی که رفت تو مسجد نه نماز خوند و نه ازاله نجاست کرد، دو تا وجوب فعلی بر او باشه، چه اشکال داره؟ میگن اشکالش این است که طلب و زده این میشه، لازمش این است که در زمان واحد دو تا فعلی که ضد یک دیگر هست، این اگه بخواد نماز بکنه نمیتونه ازاله نجاست بکنه، اگر بخواد ازاله نجاست کند نمیتونه نماز بخونه، ضد در عالم واقع با هم جمع نمیشه. پس اگر هر دو وجوبشون فعلیست، باید بشود طلب الزدین، و طلب الزدین محالون. چرا محال طلب الزدین؟ برای این که طلب و امر در جاییست که داعبیت امکان داشته باشه، یعنی مولا بتواند مخاطب را تحریک کند به سوی عمل. اینجایی که مخاطب یا نماز یا ازاله نجاست یکی از این دوتا رو بیشتر قدرت نداره، این یا میتونه تحریک کنه به نماز یا ازاله. اگر بخواد به هر دو تحریک بکنه میشه طلب و زدین و این محاله. خب این اشکال رو در مسئله ترتب میگن. اونجا چه جواب میدن؟ اونجا میگوین طلب و زدین اگر مشروط باشد هر خدام به ترک ضد دیگر اشکالی نداره. مولا بگه من در زمان واحد طلب میکنم صلات را مشروطن به ترک ازاله، ازاله را مشروطن به ترک صلات، اگر هر کدام مشروط به ترک دیگری باشه میان اشکالی نداره. خب در اینجا در ماننفی در مسئله تخییر میگیم اجرای استصحاب مشروط است به عدم اجرای اصل در طرف دیگر، مسئله عنوان مشروط رو داره. چی نداره؟ همون دلیلی که برای تأخیر آوردیم دیگه، جمع بین ادله. یه دلیل اون قبلا گفتیم دیگه، اینا رو بازی مراجعه بفرمایید. شما بین اکرم العلماء با اون دلیلی که میگفت زید و ام خارجن، اما شما نمیدونستید که آیا زید و ام کلا خارجن یا الان نحو تأخیر خارجه، می آمدید میگفتید که تا مادامی که رفعیت از اطلاق ممکنه، ما رفعیت از اصل تکلیف نمی کنیم. اینجا همینطور میشه. شما یا اینا رو گفتیم مکرر، یا باید این دو تا لا تنقض رو به طور کلی بگید اینجا وجود نداره اصلا در دو طرف علم اجمالی، این یه راه بگیم آقا لا تنقض الیقین به شک در دو طرف علم اجمالی اصلا نمیاد، یا بگیم میاد الان نحوه تأخیر میاد. اذا دارن امر بین رفعیت از اصل دلیل و رفعیت از اطلاق دلیل، همه میگن ما باید از اطلاق دلیل رفعیت کنیم، اصل دلیل باقی بمونه. این رو قبلا گفتیم. خب ببین الان داریم میگیم ما مستشکل میگه این اشکالش این است که لازمش این است که اونجایی که هر دو را اجتناب بکند، هر دو ترخیص فعلی باشه و این ترخیص فعلی با اون علم اجمالی سازگاری نداره. در کتاب منتقام فرمودن آقا این اشکال بینه همان اشکالی است که در بحث ترتب من الجانبینه و همان جوابی که در ترتب من الجانبین داده میشه، همون جواب در اینجا ما مطرح میکنیم. حالا به نظر شما آیا درست این جواب یا نه؟ چی به ذهن آقایون میاد؟ این جواب از این اشکال درسته یا نه؟ یعنی آیا همون جوابی که از اشکال طلب و ضدین در ترتب من الجانبین داده میشه، جواب چیه؟ بگیم آقا طلب و ضدین هر کدام مشروط به ترک دیگریه. اگر طلب و ضدین به این نحو نباشه محاله، اما اگر مولا بگه من تو رو تحریک میکنم به نماز، مشروط به ترک ازاله. تحریک میکنم به ازاله، مشروط به ترک نماز. این چه اشکالی داره؟ خب این جواب در اونجا عرض میکنم که جواب کافی و وافیه، اما آیا این جواب در مانه نفی؟ در مانه نفی میگیم آقا اون جایی که هر دو را ترک میکند باید یه ترخیص فعلی باشه در هر دو طرف، یعنی هم این ظرف درش استصحاب بشه جاری بشه، هم این ظرف در زمان واحد، هم در این طهارته هم در این طهارته در زمان واحد، در حالی که ما علم به نجاست یکی از این دوتا داریم. آیا اون جواب در اینجا به نظر شما جاریه؟ بله؟ بفرمایید شما چرا جاری نمیشه؟ چی جواب برمید؟
ما در اونجا یقین داریم که در اونجا یه چیزی بحث یا جس هستن و ما باید حتما در این نجاست جوری بکنیم. اگر اونجا دیر میشان تا شما انجام بکنیم حتما مسئلت پیش میاد.
حالا فرض نیستیم خواهیم هر دو رو ترک کنیم. آخه اشکال در جایی است که میگیم میخوایم هر دو ظرف رو ترک بکنیم. اشکال در اینه که میخوایم ما هر دو ظرف رو ترک کنیم. اگر هر دو ظرف رو ترک بکنیم معناش این است که این ظرف ترک شده، خوب دقت کنیم، این ظرف ترک شده در دیگری مثل استصحاب جاریه. استصحاب جارین اون بلفل تا اون ضرب رو ترک میکنیم در این ضرب استصحاب جاریه، پس بلفل تاهرون، طهارت در هر دو بلفل هست. ببینید بفرمایید آقا جان. خب حالا شارع این کار کرده، شارع میگه اگر میخوای طهارت در اینجا فعلی باشه مقید است به عدم اجرای استصحاب در طرف دیگر، تو استصحاب جاری نه. یا در اونجا در باب صلات و ازاله میگه اگر وجوب نماز بخواد در تو فعلی باشه مقید است به اینکه ازاله نجاست رو انجام ندی، خود شارع مقید کرده. آه خیلی خوب، خیلی خوب، کاری انجام نمیده، کاری انجام نمیده. حالا در هر دوتا استصحاب جاری شده یا نه؟ میدونم. آخه ببینید در استصحاب لازم نیست خود شخص هم بیاد متوجه جریان استصحاب باشه، وقتی ما میگیم قانون الان اینجا تطبیق میکنه یا نمیکنه. بله، پس هم باید این پاک باشه، هم باید این پاک باشه، در حالی که علم اجمالی به نجاست یکی از این دو تا داریم. عرض میکنم ببین اینجا به نظر میرسه درست، خب دقت فرمودن صاحب کتاب منتقا و نظیر آوردن ما نحنفی رو به مسئله ترتب من الجانبین، اما در بحث ترتب من الجانبین اونجا مسئله طلب و زدین و مسئله دائمیت در کاره و از همین راه مشروع کردن میشد جواب بدیم. اما اینجا میگیم آقا لازمش این است که وقتی هر دو را ترک میکند در هر دو طهارت جاری بشه، بالفعل هر دو بشه طاهر و این با معلومه بالاجماع سازگاری نداره. معلومه بالاجماع ما این است که یکی از این دو تا قطعا نجسه. اینجا اصلا بحث طلب نیست، بحث طلب و زدین نیست، بحث این که بگیم خب حالا این مشروط به عدم دیگری هست و از این راه ما بخواییم بیم حل کنیم، به نظر ما قابل جواب از این راه نیست. خب آیا جواب دیگه میشه در اینجا پیدا کرد؟ ببینید جواب این عرض میکنم که همون جوابی است که در باب جمع بین حکم ظاهری و واقعیه. ما این تخییلی که در اینجا داریم درست میکنیم یه تخییل ظاهریه، میگیم دو تا طهارت، بگیم دو تا طهارت تخییرن فعلی، اما ظاهریه. وقتی تخییر ظاهری شد شما همان جوابهایی که برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی دارید اینجا مطرح کنید. علم اجمالی ما معیناً به این طرف تعلق پیدا نکرده یا به اون طرف، یکی از این دوتا عرض می‌شود که نجس است به علم اجمالی، درسته. بعدا بگیم یک تخییر ظاهری در اینجا وجود داره. شما اگر تخییر واقعی رو بخواید بگی اینجا باز مشکل پیدا میکنه، بگیم ما واقعا مخیر هستیم در این اجرای عصب در این دو طرف، او باز با معلومه بالاجمال سازگاری نداره. اما وقتی تخییر شد تخییر ظاهری، همون حرفایی که در جای خودش در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان می کنن همون حرف رو باید در اینجا مطرح کرد. این به نظر ما جواب میشه از این اشکال. خب یعنی فعلیت مشروع، ولی خب الان که هر دو رو ترک میکنه شرط هر دو محققه یا نه؟
هر دو محققه.
نه
میدونم
نه الان در آن واحد محققه در تر... در ترک هر دو اون که دیگه معنا داره الان رحمت ترتو شما الان نحوه ترتو الان نحوه ترتو در اونجای میاد که بگید آقا حکم رو ما بخواییم فعلی قرار بودیم به نحوه ترتو اما اگه هر دو رو ترک کردیم شما در اونجای که نه نماز بخونید تو مسجد نه ازاله نجاسه بزنید بگید ترکش ترتبیه نه ترکش که دیگه ترتبیه نیست نه دیگه عرض کنم شما ترکش ترتبی نیست وقتی ترک ترتبی نشود الان هر دو فعلیت پیدا میکنه وجوب هر کدام به نحو ترتبی درست وجوب نماز و وجوب ازاله به نحو ترتبیه هر دو فعلیون الان نحو ترتب خب حالا در مانحنفی در مانند هر دو رو ما نه در این ضرب میان به حساب جاری کنیم نه در او هم از این اجتناب میکنیم هم از او هر دو رو ترک میکنیم هر دو رو ترک میکنیم پس باید هر دو طاهر باشن بلفه حالا شما بگید فعلیتشون ترتبی باشید ولی الان هم این بلفل طاهره همون بلفل طاهره بله طهارت این معلق است به این که او رو ترک بکنی خب ترک شده شرطش محقق شده طهارت این هم معلق است به این که او ترک بشه شرط هر دو محقق شده یعنی این الان نحو ترتبی رو چون شرط هر دو محققه الان فعلیت این طهارت با سایر احکام فعلیت یه فرقی نمی کنه تو شرطش محقق شده الان بالفعل هر دو طاهرون چون هر دو رو ترک کردیم و این اشکال مطرح میشه لذا باید بیریم از همین راه جمع بین و که ظاهر واقعی وارد بشیم و بگیم این تأخیر تأخیر ظاهریه بله کدوم قیاس تشبیه واقع شدن همینه اینجا نه نمیدونیم فرض میکنیم واقع بر خلاف ظاهره شما در جمع بین حکم واقعی و ظاهری میره اگر روایت آمد گفت واجب در واقع حرام میدونم ولی اگر این فرض رو نکنیم کسیم بحث منو نداره میدونم یعنی این اگر یعنی حالا فرض دار برای ما واقع کشف شدیم در واقع حرام میدونم اما الان که ما واقع رو نمیدونیم واقع هست در ازش یا نه اگه واقع برخلاف این ظاهر باشه باید این چیز رو جمع بکنیم اگه یادتون باشه 7-8 راه برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود ببینید اینجا من میگم آقا واقعا یکی از این دو تا نجسته درست علم اجمالی دارن بعد میگم تخییر ظاهری وجود داره یعنی طهارت تخییریه ظاهریه بیاره برای ما چه اشکال داره اینجا بگیم جمع میدونم اینجا میگم آقا واقعا یکی از این دو تا نجسه درسته؟ خیلی خوب ولی این ظاهری چرا جاش نیست اینجا؟ میدونم این تأخیر ظاهری هست یا نه؟ این تأخیر ظاهری هست یا نه؟ ادعا نه چرا شما بالاخره زحمات شما این ببینید این تأخیر واقعیه یا ظاهری این روشن کنید برای ما وقتی از عدل رسیدیم ببینید با این همه راهی که دیگه کردیم و رسیدیم به این تأخیر این تأخیر ظاهری یا واقعی او پس هیچی شما پس اصلا شما ما فرض بحث اینه که تأخیر رو تا اینجا آوردی و این اشکال به کسانی است که تأخیر رو قائلن میگیم آقا شما به چه کسانی اشکال میکنید؟ به کسانی که تأخیر ظاهری رو قائلن یعنی اگر ما مدعی تأخیر واقعی بودیم بگیم آقا واقعا هر دو پاکن واقعا هم یکیشون نجسن نمیشه این نمیشه. اما اگر بگیم آقا ما که اثبات میکنیم تأخیر رو و ما طرفدار تأخیر شدیم و ما پذیرفتیم تأخیر رو، بخواهم یه اشکال هم جواب بدیم، ما که طرفدار تأخیر میگیم تأخیر به مرحلت ظاهر، ظاهرن مخیری، ظاهرن مخیری یعنی هم این طهارت همون طهارت هر دو ظاهریه، یعنی اگر این طهارت ظاهری دارد منافات ندارد نجاست واقعی داشته باشه. شما حالا شبهه بدویه، چرا راه دوری بریم ما در شبهه بدویه وقتی میگید کل شیء طاهر، حالا شک دارید این میز طاهر یا نجس؟ اجازه بدید شما، حالا شما اجازه بدید، شما وقتی شک دارید این طاهر یا نجس، کل شیء طاهر جاری نمی کنید، مگه این طهارت چه ظاهری درسته؟ الان این طهارت ممکنه واقعا این نجس باشه، امکان داره یا نه؟ نه اینو شما اجازه نه، خیلی خوب این بفهم، این متعلقش که روشن نیست برای ما. اگر ما ببینید اگر ما علم داشتیم که این نجسه باز طهارت براش می آوردیم باز مشکل میشه، ما نمیدونیم این رو، ما علم داریم یکی از این دوتا نجسه. نه ما یک تأخیر ظاهری داریم، این تأخیر ظاهری با این علم به نجاست واقعی منافات نداره، همه حرف ما اینه، تأخیر ظاهری با علم به نجاست واقعی منافات نداره. اشکال دوم بخون هانو فکر کنید مقداری. اشکال دوم بی اشکالیست که جاهای دیگه هم این مفیده، صاحب کتاب دراسات میگه آقا ما یه قانون داریم در حکم ظاهری، اصلا دیگه اینجا تصریح کرده به اینکه تأخیر حکم ظاهریه، یه قانون داریم در حکم ظاهری. اون قانون چیه؟ قانون است که حکم ظاهری لابد و ان یحتمل مطابق طهول الواقع. شما هر جا اومدید یه حکم ظاهری جاری کردید، قانون حکم ظاهری این است که این باید احتمال مطابقت با واقع رو بدید، در حالی که شما این طهارت مشروطه رو میخواید در اینجا جاری کنید، این اصلا احتمال مطابقت با واقع نمیره. در توضیح اشکال میگن آقا شما وقتی دو تا ظرف دارید میدونید یکی از اینا واقعا حرامه، یکی هم واقعا مباحه، اینو میدونید اما مشخص نیست کدامی کردین دوتاست، آیا اینجا میتونید بگید اونی که حرامه مقید است به اون ترک اونی که مباحه؟ نه، اونی که حرامه حرامه، چه مباحه ترک بکنه چه نکنه، و اونی که واقعا مباحه مقید است به ترک حرام؟ میگم نه، اون مباح هم مباحه، واقعا مباهه، مقید به ترک دیگری نیست، مشروط نیست. شما در تخییر خوب دقت کنید اشکال رو، در تخییر نیست برای ما یک حکم مشروط میاریم، نیست چی؟ طهارت مشروط. اگرم واقعا این ظرف در عالم واقع طاهرم باشه اما طهارت مشروط نداره، پس این مطابق واقع نیست. شما با تخییر یه طهارت مشروط یا اباحه مشروط میارید، در حالی که اگر در واقع مباح باشه یا طاهر باشه اون اباحه و طهارت مشروط نیست. و ما قانون داریم حکم ظاهری باید مطابق احتمال بدیم مطابقش با واقع. پس این دو تا طهارتی که در این دو طرف هست، این دو تا اباحه‌ای که در این دو طرف هست علی نحو تخییر، چون هر کدام مشروطه هیچ کدام مطابقت با واقع نداره، احتمال مطابقت با واقعش هم نمیدیم، در حالی که حکم ظاهری قانونش اینه که شما اگه آمدید گفتید آقا شک دارم این پاکه یا نجس، میگیم پاکه، یعنی احتمال داره که واقعا هم پاک باشه. این اشکال دوم. صاحب منتقا ایشون در جواب فرمودن که این قانون و کبرا درسته که هر حکم ظاهری لابد و ان یحتمل مطابقت حول الواقع، ولی سؤال ما اینه که این رو یک دلیل لفظی دلالت داشت داره دلیل عقلی؟ این قانون از کجا اومد؟ آیا روایتی یا آیه اومد این قانون رو بر ما آورد یا عقل؟ روشن عقل میگه. عقل از کجا میگه؟ عقل مسئله رو میاره توی مؤثریت و منجزیت، بیا آقا این حکم ظاهریه اگه مطابق با واقع در آمد منجزان، اگر مخالف با واقع در آمد مؤثران. عقل از راه منجزیت و مؤثریت میاره. خب درست این دو سه دقیقه آخرم دقت کنید ذهنتون مشغول باشه به اینکه وقت گذشته. ایشون میگه این قانون رو پس کی آورد برا ما؟ بله عقل آورد. از عقل سوال کنیم، شما که میگید حکم ظاهری باید با حکم واقعی مطابقت کنه، در جمیع خصوصیات باید مطابقت کنه یا نه فی الجمله مطابقت کنه کافیه؟ ایشون میگه اگر به عقل مراجعه کنیم، عقل میگه اگر حکم ظاهری فی الجمله مطابقت کنه، یعنی اگه این طهارته اونجا طهارت باشه، اما در اطلاق و اشتراط با هم اختلاف داشته باشن، میگه اون اختلاف اشکالی نداره. اینجایی که میگید این طاهره، احتمال بدید در واقع طاهر باشه. حالا اگه در واقع هم طاهر بود، اون طهارتش مطلقه، این طهارتش مشروطه، اینا ضرری وارد نمی کنه. عقل میگوید قانون لزوم احتمال مطابقت حکم ظاهری با واقعی است فی الجمله، اما در تمام خصوصیات لازم نیست. اون نظیر میارم، میاد در باب استصحاب، شما لا تنقض الیقین به شک دارید، لا تنقض الیقین به شک، این الانی هم که شما شک دارید همون حکم یقین سابق رو جاری کن، منتها الان که جاری میکنی به خاطر این است که مسبوق به یقینه. الان بگیم آقا این شیء قبلا پاک بوده، الان شک میکنیم نجس یا نه، استصحاب طهارت میکنیم، این طهارت یه قیدی داره، قیدش این است که لعنه کان مسبوقا به یقین، اما طهارت سابق خودش چنین قیدی نداره، چنین قیدی نداره، اما این طهارت اونم طهارته. بنابراین بفرمایید در اصل حکم مطابقت کنه ولو در اطلاق و اشتراط نکنه اشکالی نداره و این جواب انصافا جواب تامیه. و صلی الله علیه و سلم.